منکم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشن مرا همراهی میکند. در آغاز گزارش ها و مطالب این برنامه خواهید شنید که حکومت افغانستان میگوید در تعیین وزرای جدید دفاع، داخله و سرحدات و رئیس امنیت ملی هیچ گونه سازش در کار نبوده است. نظریات مردم را نیز در این باره میشنویم، اما در آغاز مهمترین اخبار این ساعت تقدیم می شود. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که 4 کارمند قنسولگری امریکا در حمله امروز در پشاور زخمی شدند و انتظار می رود وزیر خارجه امریکا امروز به اندونزیا برسد. قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم احمد جعفر احمدی بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فرشته ندا.
سرپرست وزارت دفاع و رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان متهم به دست داشتن در فساد اداری شدند و مقام های امنیتی ولایت هلمند از کشته شدن 5 طالب مسلح در آن ولایت خبر می دهند. مشروع اخبار. سرپرست وزارت دفاع و رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان متهم به دست داشتن در فساد شدند. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان امروز اعلام کردند که این دو مقام حکومتی را جهت تحقیقات بیشتر به لوی سارن والی معرفی کردند. رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گوید که عزیز الله لودین و آقای عنایت الله نظری تلاش داشتند در یک قرارداد وزارت دفاع 16 میلیون دلار را اختلاس کنند، اما یک مسئول اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان و سرپرست وزارت دفاع این اتهامات را به شدت رد کرده است. و در یک خبر دیگر می شنوید که ولسی جرگه افغانستان می گوید یک هیئت را به هدف بررسی کشته شدن 10 فرد ملکی در ولایت کندوز به آن ولایت می فرستند. به اساس گزارش ها روز گذشته یک قمندان مسلح غیر مسئول در ولایت کندوز بیش از 10 تن را کشت و چندین تن دیگر را مجروح ساخت. اعضای ولسی جرگه امروز به خاطر وقوع این حادثه ابراز نگرانی کردند. مقام های امنیتی ولایت هلمند از کشته شدن 5 طالب مسلح در آن ولایت خبر می دهند. فرید احمد فرهنگ سخنگوی قمندانی امنی این ولایت گفت شام روز دوشنبه هنگامی که طالبان مسلح بر چندین پسته امنیتی نیروهای افغان حمله کردند با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. اما طالبان مسلح ادعا کردند که در 30 پسته امنیتی در ولسوالی مارجع این ولایت حمله کردند و در نتیجه چندین نیروی امنیتی افغان و خارجی کشته شدند. و در نتیجه انفجار یک ماین در شهر مزار شریف 2 سرباز اردوی ملی و 3 فرد ملکی زخمی شدند. عبدالرضا قامر امنیت قمندانی امنی ولایت بلخ می گوید این ماین در یک بایسیکل جاسازی شده و توسط ریموت کنترل در مقابل قمندانی امنی این ولایت انفجار داده شد. و گفته وی در این انفجار به شمول یک موتر اردوی ملی 4 اراده موتر دیگر نیز تخریب شده است. تا حال مسئولیت این انفجار را کسی بر عهده نگرفته است. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم احمد جعفر احمدی می شنوید.
سلام مجدد به شما. سفارت امریکا در پاکستان می گوید امروز 2 کارمند امریکایی قنسولگری امریکا در شهر پشاور در یک حمله بمی بر موترشان زخمی شدند. این سفارت با پخش خبرنامه گفته است که در این حمله 2 کارمند پاکستانی این قنسولگری نیز زخمی شدند. یک دکتر موظف در یکی از شفاخانه های پشاور در مورد شمار زخمی ها و کشته شده ها این حادثه چنین گفت.
21 تن نزد ما انتقال داده شده اند. از میان آنها 2 تنشان کشته و 19 نفر زخمی اند. زنان و کودکان هم در میان آنها شاملند. وضع 30-80% زخمی ها وخیم است.
پیش از این مقام‌های پاکستان گفته بودند که در یک حمله انتحاری بر موتر قنسولگری آمریکا در پشاور امروز حداقل 3 تن به شمول 2 آمریکایی کشته شدند. یک دختر 14 ساله پاکستانی مسیحی که به توهین به مقدسات متهم شده حداقل تا روز جمعه در زندان باقی خواهد ماند. یک قاضی در اسلام آباد اعلام کرد جلسه استماعی محکمه که امروز به خاطر رهایی این دختر به قید ضمانت برگزار شد به خاطر اعتصاب وکیلان مدافع تا 7 سپتامبر موکول شده است. رمشا مسی 21 روز پیش به اتهام سوختاندن نسخه های از قرآن کریم در اسلام آباد دستگیر شد. به اساس قانون سختگیرانه اهانت به مقدسات در پاکستان، سزای این چنین اعمال مرگ است. در یک انکشاف دیگر، امامی که رمشا مسی را متهم کرده خودش به توهین به مقدسات متهم شده است. او متهم است که اسناد و شواهد جعلی را علیه این دختر ترتیب داده است. اما خالد چشتی که ناوقت روز شنبه دستگیر شد، هر نوع خطاکاری را رد کرده. مقام های ترکیه می گویند شورشیان کرد بر یک قرارگاه امنیتی در ترکیه حمله کردند. به گفته مقام ها در نتیجه درگیری که بعد دنبال این حمله صورت گرفت، حداقل 9 تن از اعضای قوای امنیتی ترکیه کشته شدند. والی شیرنک گفت که شورشیان قرارگاه امنیتی در منطقه بیتو شومات را هدف حمله قرار دادند. او نگفت که در درگیری چند شورشی کشته شدند، اما گزارش ها از محل می رسانند که در این درگیری 20 شورشی به قتل رسیدند. صندوق اطفال سازمان ملل متحد یا یونسف می گوید هفته گذشته حداقل 1600 تن در سوریه کشته شدند. هفته گذشته مرگبارترین هفته از آغاز خشونت ها در مارچ 2011 میلادی علیه رئیس جمهور بشار الاسد خوانده شده است. سخنگوی یونسف پاتریک مک‌کورمک به طور فوری نگفته که این ارقام را چگونه به دست آورده است. و انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرش به منطقه آسیا پاسیفیک امروز به اندونزیا برسد. سازمان نظارت بر حقوق بشر از هیلری کلینتون می خواهد تا بر رهبر اندونزیا فشار بیاورد در جهت متوقف ساختن تعصب مذهبی در حال افزایش در این کشور، کارهای بیشتر را انجام بدهد. سازمان نظارت بر حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است می گوید مقام های اندونزیا به موارد رو به افزایش خشونت از سوی گروه های جنگجوی اسلامی با اقلیت های مذهبی از جمله شیعیان، مسیحیان و فرقه احمدیه به طور کافی رسیدگی نکرده است. کلینتون به عنوان بخشی از تلاش های واشنگتن به هدف ترغیب کشورهای واقع در منطقه آسیا پاسیفیک در این منطقه است. این کشورها به طور فزاینده تحت نفوذ چین قرار دارند. پایان خبرها.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. حکومت افغانستان میگوید در تعیین وزرای جدید داخله، دفاع و سرحدات و رئیس امنیت ملی هیچ گونه سازش در کار نبوده است. رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور شورای وزیران، امروز به رادیو آزادی چنین گفت:
در مورد این تغییرات مشوره های لازم و دیدگاه های لازم کسایی که ضرورت بود تمام از دو عقص شده، ولی بر بنیاد تصمیم مشخص رئیس جمهور است به این تغییرات.
این در حال است که شمار از اعصاب مخالف حکومت افغانستان و کارشناسان به این باورند که رئیس جمهور کرزی در معرفی نامزدان جدید از مصلحت کار گرفته و معامله‌گری کرده است. حکومت استرالیا میگوید عملیات اخیر نیروهای این کشور در اورزگان با اشتراک عساکر افغان و اجازه والی و قماندان امنیه این ولایت انجام شده و اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان را که گفته این عملیات خودسرانه میباشد رد کرد. در گزارش دیگر از خبرنگار رادیو آزادی از شهر پشاور میشنوید که در حمله امروز در این شهر به شمول 4 کارمند قنسلگری آمریکا حداقل 20 نفر زخمی شدند. مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز میشنویم و در قسمت دوم برنامه پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. به تازگی حکومت افغانستان بسم الله محمدی را رئیس وزیر دفاع، مجتبی پتنگ را رئیس وزارت، رئیس وزیر داخله، حاجی دین محمد را رئیس وزارت وزیر سرحدات و اسدالله خالد را برای ریاست امنیت ملی افغانستان معرفی کرد. رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران میگوید که در انتخاب این افراد هیچ گونه سازش دخیل نبوده است و امیدوارند تا این کاندیدان از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد بگیرند. توجه کنید به مصاحبه همکارم جمشید حبیب‌زاده با رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، که با صدای آقای فردوس آغاز می شود.
بسم الله محمدی، به صفت نامزد وزیر در وزارت دفاع ملی، غلام مجتبی پتنگ به صفت نامزد وزیر در وزارت امور داخله، حاجی عزیزالله دین محمد به صفت نامزد وزیر در وزارت سرحدات و قبائل و اسدالله خالد به صفت نامزد رئیس عمومی امنیت ملی تعیین شده و همچنان به اساس یک حکم جداگانه اسدالله خالد امروز معذف است به عنوان سرپرست کارهای خود را در ریاست عمومی امنیت ملی، به منظوری که تکتگی و کدام کندی در کارهای ریاست وجود نبیه باید آغاز بکند.
آقای فردوس، میشه بگوین که این کاندیدا چه وقت به ولسی جرگه معرفی میشن و آیا فکر میکنین که اونا رأی اعتماد بگیرن؟
به اساس متن حکم وزارت دولت در امور پارلمانی سر از امروز، یعنی امی حال معذف است، پروسه معرفی نامزد وزیرای محترم را به پارلمان کشور فراهم سازه و هرچی زودتر به مسائل اداری و رسمیات این معرفی تمام شد و به پارلمان معرفی شوند.
یعنی تا حالا مشخص نشده که چه وقت اینا به پارلمان میرن؟
قید زمانی در اینجا وجود نداره. به اساس مواد قانون اساسی عیناً با تعیین شدن یک نامزد وزیر از سوی رئیس جمهور، وزیر دولت در امور پارلمانی مستقیماً موظف است بدون قید زمانی اینا را باید به پارلمان معرفی کنم.
یعنی احتمال میره که امروز معرفی شون ها؟
خب پروسه اداری از این احتمالاً فرصت خواهد گرفت یکی دو روز. این سوال را فکر کنم که وزارت دولت در امور پارلمانی بهتر میتونه جواب بده، چون این چیز از اوناست.
آقای فردوس، گفته میشه که باز هم در انتخاب این کاندیدا از مصلحت ها کار گرفته شده، شما چی فکر میکنین؟
این تغییرات یک از تغییرات عادی پروسه تغییر در حکومت افغانستان است، از هیچ مصلحت کار گرفته نشده. در مورد این تغییرات مشوره های لازم و دیدگاه های لازم کسایی که ضرورت بود تمام از او عقص شده، ولی بر بنیاد تصمیم مشخص رئیس جمهور عقص شده این تغییرات.
در حالی که حکومت افغانستان تاکید میکند که در تعیین وزرای جدید دفاع، داخله و سرحدات و رئیس امنیت ملی هیچ گونه سازش در کار نبوده است، شماره از اعصاب مخالف حکومت افغانستان و کارشناسان به این باورند که رئیس جمهور کرزی در معرفی نامزدان جدید از مصلحت کار گرفته و معامله کرده است. سخنگوی ائتلاف ملی روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت حامد کرزی خود را از حلقه مصلحت گرایی جدا ساخته نمیتواند. در این حال شماره از کارشناسان به این باورند که وزارت‌های داخله، دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میان رئیس جمهور کرزی و معاون اولش تقسیم شدند. اما یکی از سخنگویان ریاست جمهوری مصلحت و معامله‌گری در معرفی این نامزدان را رد می‌کند. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته ائتلاف ملی افغانستان، رئیس جمهور کرزی باید اقدامی را در معرفی افراد در پست‌های وزارت داخله، دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی روی دست می‌گرفت تا در نظام این کشور تحرک به میان می‌آمد. سید فاضل سنچارکی، سخنگوی این ائتلاف، به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی در معرفی نامزدان دوباره از مصلحت کار گرفت.
تردیدی وجود نداره که رئیس جمهور کرزی برخلاف وعده ها و شعارهایی که چه در پارلمان سر داد و چه در کنفرانس های مطبوعاتی خود برو تاکید کرد، همچنان در خط مصلحت‌گرایی حرکت میکنه و نمیتونه یک نوع اقدام ابتکاری اصلاحی که بتونه در واقع یک تحرکی را در نظام اداری کشور به وجود بیاره انجام بده.
ریاست جمهوری افغانستان به روز یک شنبه مجتبی پتنگ را برای پست وزارت داخله، بسم الله محمدی را برای احراز پست دفاع ملی، دین محمد را برای احراز کرسی وزارت سرحدات اقوام و قبایل و اسدالله خالد را برای پست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد، در حالی که ائتلاف ملی افغانستان به این باور است که در معرفی این اشخاص از مصلحت کار گرفته شده است. اما سخنگوی ائتلاف ملی از نامزد خاص به عنوان شخصی که در معرفی وی از مصلحت کار گرفته شده باشد نام نمی برد. در این حال حزب حق و عدالت می گوید که رئیس جمهور کرزی با این کارش ثابت ساخت که در عمان راهی که قبلا روان بود هنوز هم روان است. از سوی دیگر شماره از آگاهان افغان نامزدی این اشخاص را به دیده دیگری می نگرند. سید داوود یکی از این آگاهان می گوید که چوکی های ادارات حکومتی میان رئیس جمهور کرزی و مارشال محمد قاسم فهیم معاون اولش تقسیم شدند.
آقای کرزی و آقای فهیم یک معامله کردند. وزارت داخله را کرزی صاحب گرفت و وزارت دفاع ملی را به آقای فهیم داد. ریاست امنیت ملی را 50% فهیم گرفت و 50% کرزی صاحب. حامد کرزی تمام این کارها را به خاطر بقایش انجام داد و می خواهد که سال 2014 تا سال 2024 در قدرت باقی بماند.
اما ریاست جمهوری افغانستان ابراز نظرها مبنی بر مصلحت گرایی رئیس جمهور کرزی در معرفی این نامزدان را رد می کند. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی:
رئیس جمهور اسلامی افغانستان تمام معیارهایی را برای واجدین شرایط این پستی که اعلان شد در نظر گرفته و هیچ معامله هم مد نظر نبوده. ما به اظهارات اپوزیسیون و احزاب سیاسی احترام میگذاریم، اما این بدان معنا نیست که وقتی کسی از حزبشان نبود او آدم واجد شرایط در این پست نیست.
رئیس جمهور کرزی به تاریخ اول ماه سرطان سال جاری در یک سخنرانی تاریخی در مقر شورای ملی با قوه سه‌گانه افغانستان گفت که پس از این از مصلحت کار نخواهد گرفت. اما به گفته شماره از آگاهان دیده می شود که رئیس جمهور کرزی با معرفی این افراد مصلحت گرایی را در صدر کارهایش قرار داده است.
گزارش بود درباره تعیین وزرای جدید به وزارتخانه های دفاع، داخله و سرحدات و ریاست امنیت ملی. حکومت افغانستان تاکید میکند که در این تعیینات سازش و یا مصلحت در کار نبوده است، اما مخالفان و کارشناسان به این باورند که در این تعیینات مصلحت های در نظر گرفته شده است. بهتر است در این باره نظر مردم عام را هم بشنویم.
اسم ما فهیم است، باشنده مکریان. ما ازی راضی نیستیم، دیگه تحصیل کلام ما داریم، باید آدمای نو باید بیا. کارش هم آدمای سابقه است، ما ازی ها خوش نیستیم. گپ دل خودم میکنه، گپ مردم هم نمیشنوه کسی، نه آدم خراب هم باشن، نه خائن هم باشن، وطن فروش هم باشن، با رضا فرق نمیکنه.
اسم خیال محمد است. به نظر من قابل قبول نیست. به خاطر اینکه کار باید اهل کار سپرده شود. ما شما بسیار چهره های ورزیده را داریم در افغانستان. هر کس به منافع شخصی خود کار میکنه. منافع ملی ایجاد نظر گرفته نمیشه.
اسم ما فرایدون است. تا جایی که من فکر میکنم از نظر شخصی بنده خوب است، اینا تجربه دارن. اما شخصهای دیگه هم است. شخصهای دیگه هم هستن که باید از اونام استفاده شود. دیگه یک شخص همیشه نمیشه یک جایی باشن. از یک چوکی در دیگه چوکی، از دیگه چوکی در دیگه چوکی. باید شخص دیگه را مجازه بدن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
استرالیا امروز گفت عملیات نیروهای این کشور در ولایت اروزگان با اجازه والی و قماندان امنیه این ولایت و به اشتراک 60 عسکر استرالیایی و 80 عسکر افغان انجام شده است. قبل از این دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که این حمله تخطی از تفاهمنامه افغانستان و ناتو بوده و این عملیات به طور خودسرانه انجام شده است. وزیر دفاع استرالیا این اعلامیه را رد کرده نادرست خواند. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری فرانسه را در مورد تقدیم می کند.
استرالیا این اظهارات رئیس جمهور کرزی را رد کرد که گویا حمله شبانه اخیر نیروهای استرالیایی در ولایت اروزگان بدون مجوز مقامات محلی اجرا شده بود. در نتیجه این حمله دو تن کشته شدند. کابل استرالیا را به خاطر انجام این حمله که به دنبال کشته شدن عساکر استرالیایی توسط یک سرباز منحرف شده افغان انتقاد کرده و این عملیات نظامی را خودسرانه خوانده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه گفته است رئیس جمهور افغانستان عملیات نیروهای استرالیایی را در اورزگان تخطی از تفاهم‌نامه امضا شده میان افغانستان و ناتو در مورد عملیات نظامی خاص میداند. اما وزیر دفاع استرالیا امروز گفته است که عملیات در ولایت نسبتاً نارام اورزگان با مجوز کامل و اشتراک 60 عسکر استرالیایی و 80 عسکر افغان انجام یافته و مطابق مواد تفاهم‌نامه بوده است. استیفان سمیت گفت اعلامیه روز شنبه ریاست جمهوری افغانستان در ارتباط به این که این عملیات بدون اجازه انجام یافته نادرست است و گفت استرالیا از اظهارات حامد کرزی مایوس شده و آن را سوی تفاهم خوانده است. وزیر دفاع استرالیا گفت این عملیات که به اجازه والی و قماندان امنیه ولایت اورزگان به هدف گرفتاری مرد افغان که متهم به کشته شدن 3 عسکر استرالیایی بود برای انداخته شد. با گفته ای وی در نتیجه این عملیات 2 شورشی کشته و یک تن دیگر آن دستگیر شد. گوینتر کاتس یک سخنگوی نیروهای ISAF در کابل نیز گفت که این عملیات به اجازه والی اورزگان انجام شده است. استیفان سمیت وزیر دفاع استرالیا اضافه نمود مردی که دستگیر شده و در بازداشت قرار دارد مزنون به کمک و یا تلاش به کمک با حکمت الله عسکر افغان بود که بعد از کشتن 3 عسکر استرالیایی فرار کرد. این گونه عملیات عساکر افغان نیروهای امنیتی خاص ایالات متحده آمریکا در افغانستان را وادار ساخت تا روند آموزش حدود 1000 عسکر و پلیس افغان را به حالت تعلیق قرار دهد. گفته می شود در جریان امسال بیش از 30 حمله از سوی نیروهای افغان علیه قوای خارجی در افغانستان صورت گرفته است. استیفان سمیت گفت استرالیا و نیروهای بین‌المللی تا هنوز به تعقیب حکمت الله می باشند و آنها تا کنون در ارتباط به انگیزه ای که او چرا دست به این اقدام زده به نتیجه نرسیدند. وزیر دفاع استرالیا در ارتباط به انگیزه های این چنین حملات گفته بود که منازعات شخصی، اختلافات فرهنگی و نفوذ طالبان بالای این افراد دلایل بروز چنین عملات می باشد. طالبان مسلح مسئولیت تمام این چنین حملات را به دوش گرفتند، اما اسناد نشان می‌دهند که در عقب فیصدی اندک این چنین حملات دست طالبان نهفتند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
اعتراض ببینن حاجی خور ببینن این مشکل
فقط قرار زیاد شد.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 3:23 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را میشنویم. همکارم سید فتح محمد بها برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
معرفی نامزد وزرای جدید از سوی رئیس جمهور کرزی به ولسی جرگه و کشتار افراد ملکی در ولایت قندوز توسط یک قماندان محلی که در میان مردم به اربکی ها معروفند از مسائلند که در کنار سایر موضوعات در بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شدند. روزنامه خدمتگار نوشته است که رئیس جمهور کرزی برای تامین ثبات سیاسی در کشور از خود انعطاف زیادی نشان داده است، اما این گونه برخورد وی با برخی از حلقات انحصارگر نتایج ناگوار را در پی دارد. روزنامه با توجه به معرفی نامزد وزرای جدید نوشته است که مشکل اساسی افغانستان تلاش مداوم یک تعداد از حلقات برای انحصار قدرت در این کشور است. به باور نویسنده مطلب با این گونه وضعیت برای آقای کرزی بسیار دشوار است که با فساد اداری مبارزه کند. روزنامه دولتی هیواد نیز در صفحه نخستش متن حکم رئیس جمهور کرزی در رابطه با نامزدی 3 تن از وزرا و رئیس عمومی امنیت ملی را به نشر رسانده است. این روزنامه سر مقاله امروز خود را به ادعاها در خصوص اختلاس 70 میلیون دلار در بندر حیرتان اختصاص داده است. در ادامه سر مقاله امروز هیواد از دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان نیز نقل شده که گفته است فردی که این مقدار پول را حیف و مال کرده شناسایی نموده و او را به سارنوالی معرفی میکند. با نوشته روزنامه حکومت افغانستان با مردم این کشور و جامعه جهانی تعهد کرده که با فساد با جدیت مبارزه میکند، اما مصلحت های بیجا مانع عملی شدن این تعهد گردیدند. نویسنده مطلب در ادامه می نویسد تا زمانی که صلاحیت های نهادهای عدلی و قضایی بیشتر نگردد و جلو افراد زورمند گرفتن نشود، مبارزه با فساد اداری کار دشوار خواهد بود. روزنامه سرنوشت سر مقاله امروز خود را با عنوان مردم دیگر وحشت اربکی ها را تحمل کرده نمی توانند به نشر رسانده است. روزنامه بر رویداد اشاره کرده است که گفته می شود یک قماندان مسلح طرفدار دولت دیروز در ولایت قندوز در عکس العمل با کشته شدن یکی از افرادش 10 تن از باشنده های غیر نظامی محل را به قتل رسانده است. روزنامه سرنوشت در ادامه نوشته است که دولت افغانستان نیروهای اربکی یا پلیس محلی را در بخش‌های مختلف این کشور به منظور تامین امنیت ایجاد کرده، اما آنان به آزار و کشتار مردم و سایر جنایت‌ها دست می‌زنند. به نوشته روزنامه رئیس جمهور کرزای باید به خاطر جلوگیری از جنایت‌های بیشتر تشکیلات پلیس محلی را منحل نماید و کسانی را که در ولایت قندوز و سایر ولایت‌ها دست به جنایت زدند شدیداً مجازات کند. و روزنامه ویسا مطلب را در مورد رویداد دیروز در ولایت قندوز به نشر رسانده است. روزنامه به نقل از یکی از آگاهان نوشته که گفته است در ولایت‌های شمال افغانستان هزاران میل سلاح به نام پلیس محلی گرفته شدند. روزنامه نوشته است که برخی از قماندانان سابق از این افراد و سلاح‌ها برای اهداف سیاسی و اختلافات ذات البینیشان کار می‌گیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقامات پاکستانی میگویند انفجاری که صبح امروز در منطقه یونیورسیتی رود شهر پشاور رخ داد، موتر دیپلماتان آمریکایی را هدف قرار داد. از سوی دیگر سفارت آمریکا در پاکستان میگوید 4 کارمند قنسولگری این کشور در پشاور در اثر این حمله زخمی شدند. گزارش ها از کشته شدن حداقل 2 نفر و زخمی شدن 19 تن دیگر در این انفجار خبر می‌دهند. فرشته نگاه با تفصیلات بیشتر از پشاور گزارش می‌دهد.
این انفجار صبح امروز حوالی ساعت 9:10 به وقت محلی در منطقه یونیورسیتی رود در نزدیکی دفتر سازمان ملل متحد یا یونیت سیار به وقوع پیوست. مقامات پلیس شهر پشاور میگویند این انفجار شدید هنگامی رخ داد که یک بمبگذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را با یک موتر قنسلگری آمریکا تصادم داد. امتیاز الطاف، یک تن از افسران بلند رتبه این شهر، میگوید در این انفجار اضافه تر از 100 کیلوگرم مواد انفجاری به کار رفته بود. وی گفت هدف این انفجار موتر عامل کارمندان قنسلگری آمریکا بود. انفجار در موتر صورت گرفته و تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که انتحار کننده عامل این موتر مملو از مواد انفجاری بوده است. در این انفجار از 100 الی 110 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده شده است. یک تن از کارمندان دفتر UNHCR به شرط افشا نکردن نامش به رادیو آزادی گفت کارمندان قنسلگری آمریکا که در مهمانخانه دفتر UNHCR مقیم پذیر بودند، صبح به قصد قنسلگری مهمانخانه را ترک گفتند و یفزود هنوز مسافه زیادی را طی نکرده بودند که موتر عامل آنها هدف قرار گرفت. مجروحین انفجار مذکور را به شفاخانه مرکزی شهر پشاور منتقل نمودند که در جمعیان 2 طفل، 2 زن و 3 افسر پلیس نیز شامل می باشد. این انفجار در منطقه رخ داده که از لحاظ امنیتی خیلی اساس بوده و بیشتر دفاتر سازمان های خارجی در آن موقعیت دارد. اگرچه تا اکنون مسئولیت این انفجار را کدام گروه به عهده نگرفته است، ولی در گذشته ها مسئولیت همچی رویدادها را طالبان پاکستانی به دوش گرفتند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از انفجار امروز در یونیورسیتی تاون پشاور که مقامات پاکستانی می گویند یک موتر دیپلماتان آمریکایی را هدف قرار داده است. شنوندگان عزیز، با شنیدن این گزارش می رسیم به قسمت اخیر این برنامه و پروگرام فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
به نام خداوند بزرگ و با تقدیم سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، من شاپور صابر از برنامه فکر نو در خدمتتان هستم. به دنبال لک و کنسرت شفیق مرید، یک تن از آوازخوانان پر آوازه افغان، به خاطر آنچه شماری از روحانیون از جمله مجیب الرحمن خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات برگزاری چنین کنسرت ها را ترویج فساد و فحشا اعلام کرده بود، نادهای جامعه مدنی و شماری از روشن فکران عکس العمل نشان داده و اظهارات این افراد را اوج افرادگرایی در این ولایت خواندند. دلایل این عکس العمل ها را به اشتراک آقایان محی‌الدین نوری، سخنگوی والی ولایت هرات، عزت الله راجی صاحب نظر در امور دینی و علی جان فصیحی سخنگوی شبکه نادهای جامعه مدنی در هرات دنبال میکنیم. حضور میمانان گرامی در بحث کنونی خوش آمدید میگیم. شروع سخن را به آقای راجی، به باور شما اظهارات شماری از روحانیون از جمله خطیب مسجد جامع گازرگاه به خاطر آنچه که گفته برگزاری چنین کنسرت ها فساد و همچنان فحشار در جامعه کنونی ترویج میده، به باور شما چقدر میتونه این موضوع رابطه داشته باشه با آنچه که اسلام در یک قسمت چیزها ارائه کرده؟
مسئله موسیقی یا مسئله آواز خواندن که ایده از علما اخیراً با این مخالفت جدی و شدید و حدید نشان دادن و ایر یکی از منکرات یا یکی از نواهی معرفی کردن، در اسلام و در اندیشه اسلامی مورد اختلافی فراوان قرار گرفته است. شما اگر به متون دینی، متون دست اول یعنی قرآن و احادیث پیامبر بزرگوار اسلام در خصوص مراجعه بکنید و با آنچه ایده از فقها در دورانهای متفاوت از تاریخ اندیشه اسلامی دلی باره گفتند، با این دو مرجع مراجعه بکنید و اینها با یکدیگر بسنجین، شاید خود شما حیرت زده بشین که چقدر تفاوتی بین دیدگاه‌های برخی از فقها در دوران‌های متفاوت و مختلف از تاریخ اندیشه اسلامی با آنچه که در متون دست اول اسلام در خصوص آمده. به عنوان مثال، شما اگر به قرآن کریم مراجعه بکنید، هیچ موردی صریحی یافت نمیشه که او دلالت بکنه بر حرمت و بر ممنوع بودن موسیقی. دو سه آیه در قرآن کریم آمده که این دو سه آیه برخی از فقها در گذشته ها و برخی هم در دوران معاصر و برخی هم در دوران کنونی که ما و شما زندگی میکنیم بینا استناد کردن مبنی بر حرمت موسیقی. و جالبی که شما اگر به اصول فقه مراجعه بکنیم بر مبانی استنباط احکام فقهی، ما در اندیشه اسلامی یک اصلی اصولی داریم به نام اصول استنباط احکام، یعنی یک سری معیارها و یک سری ضوابطی وضع شده که بر اساس همون ضوابط شما میتونین احکام دینی از منابع اصلی دین استنباط بکنین و استفاده بکنین. بر اساس منابع استنباط یا ضوابط استنباط احکام فقهی، قاعده بر از اینه که هرگاه شما حکم به حرمت قطعی یک مسئله بکنین، باید حرمت ایر از یک منبع قطعی به دست بیارین. دلیلی قطعی و دلاله و قطعی و ثبوت دو اصطلاحیه که در اصول فقه ذکر میشه. یعنی اگر روایتی باشه شما 100% متیقن باشین و مطمئن باشین که روایت از خودی پیامبر بر ما رسیده و در این حالی که به استناد این روایت به خودی پیامبر شما باور دارین و اطمینان دارین، دلالت او هم به حکم قطعی باشه، دلالت هم صریح باشه، در این صورت شما میتونین حکم یک مسئله به شکل قطعی ثابت بکنین و بگین حرامه. مسئله موسیقی در قرآن کریم آیه ای نیامده که دلالت بکنه برای که موسیقی حرامه. یک دو مورد از آیاتی آمده اونا مختلفیه. به عنوان مثال در یک از آیات قرآن کریم آمده که ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل به عن سبیل الله. ای آیه متبرکه برخی از فقها استناد کردن که این لهو الحدیث همو غنایه یا موسیقیه، در حالی که درباره لهو الحدیث تفسیرهای متفاوت دیگر هم شده و شأن نزول آیه نشان میده که اول حدیث اصلا چنین نبوده. ایده ای از مخالفین پیامبر در مکه مکرمه سر راهی کسانی که نزد پیامبر می اومدن می نشستن و اونها رو با افسانه ها با خرافه ها
دلگرم میکردن و مشغول میداشتن تا اینکه از رسیدن به پیامبر و از شنیدن سخنان پیامبر اونا بازداشته بشن. اساسا تفسیر دقیقی که از لوح الحدیث در آیه متبرکه شده افسانه های کمو مردم میگفتن.
آقای راجی، پس با این دیدگاه برداشت شما از عملکرد شماری از روحانیون درباره آنچه که فیصله کردن در قسمت برگزاری چون کنسرت ها که باعث لغو یک از کنسرت در ولایت هرات شده چی هست؟ اونا میخوان با این حرکت خود چی چیزی در جامعه هرات ثابت بشه؟
من میخوام عرض کنم خدمت که اساسا مسئله موسیقی مسئله اختلافیه، یعنی حرمت قطعی را هیچ کس ثابت کردن نمیتونه و ایده هم حکم به اباحت یا کردن، ایده هم حکم به کراهت تحریمی یا کردن. بنابراین ما قاعده داریم در اصول فقه که هر حکم مورد اختلاف واقع شد از درجه حرمت خود پایین میایه. وقتی که موضوع محرم نشد یا حرام نشد یا منهی عنه نشد، دیگه کسی حق نداره که کسان از او به جبر و قصر باز بداره.
وقتی که چون نتیجه از سوی شماری از روحانیون برای مردم بازتاب داده میشه، چی جبر در داخل جامعه ایجاد میکنه به باور شما؟
و بازتابی چونین عملهایی و چونین عملکردهایی در جامعه قطعا این خواهد بود که ایده از مردم برداشتی که از اسلام پیدا میکنن بعد از اینکه چنین رویکردهایی میبینن برداشتی نادرست خواهد بود و چهره واقعی اسلام و تعالیم انسانی اسلام به نزد ایده از مردم به نحوی درست جلوه نخواهد کرد و مردم او چهره واقعی که از اسلام باید درک بکنن دیگه درک نمی کنن. اسلام دینی معرفی میشه که با هنر و فرهنگ و همه چیز مخالفت نشان میده و هر آن چیزی که مورد رضایت و پسند مردم باشن او به اصطلاح دور میزنه، یک طرف میکنه و فقط افرادگرایی و جزمندشی و چیزی شبیهی.
آقای نوری، در قسمت چنین برنامه ها که از همه مهمتر در این اواخر مسئله لغو یک از کنسرت ها در ولایت هرات سر و صداهای میان مردم ایجاد کرده، عدم برگزاری چون این مراسمی چقدر هماهنگ بوده با مقامات محلی؟
سلام خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو آزادی. آنچه مهم است اینه که ما تمامی امکانات لازمی و توانایی های اداره محلی را در اختیار مجریان برنامه کنسرت قرار دادیم و گفتیم که استادیوم ورزشی در اختیارشان، کمپ خودشان 3 روز جلوتر زدن، نیروهای امنیتی ما در اختیارشان، تمام محوطه با استادیوم ورزشی را تحت کنترل داشتن و آماده اجرای کنسرت بودن. حالا اینجا افغانستان تهدیدات احتمالی وجود داره. یک تعداد از افراد هم خب روی دلایل خاصی اعتراض کردن. اعتراض حق همه مردم است. اعتراض به این کردن ما میایم تظاهرات میکنیم. خب در افغانستان هنوز فرهنگ تظاهرات جا نیفتاده. ما هر باری که در هرات تظاهرات داشتیم در کنار رزق کشته و زخمی داشتیم. اینها در کنار هم برای آقای مرید ارائه شد. یک تعداد یک فرد برش گفت، یک تعداد ما گفتیم، یک تعداد خودش وضعیت افغانستان درک میکرد. آقای مرید آمدن و گفتن به خاطر اجرای کنسرتمه یک مورچه زخم برمیداره انسان که جایش باشه، ما حاضر به اجرای کنسرت نیست. و این تهدیدات احتمالی مثلا در کنسرت آقای فرادریان ما در این ولایت برگزار کردیم، خب یک انفجار صوتی شد، یک تعداد از افراد ما متاسفانه زخم برداشتن. این تهدیدات وجود داره، چه ما بخوایم چه نخوایم. ما زمین سازی برای کنسرت کرده بودیم و ما استادیوم ورزشی رو، اگر نه استادیوم ورزشی رو چگونه یک شخص میاد در اختیار مردم قرار بده؟ به هیچ عنوان ما ممانعت از اجرای کنسرت نکردیم و زمینه برای کنسرت مساعد بوده. اینکه آقای مرید تصمیم گرفتن که من بسیار باید کنسرتم صلح‌آمیز باشه به دلیل اینکه من میخوام پیام صلح بدم و حتی حاضر نیستم یک حادثه بیفته، خودشان نخواستن ادامه بدن. بنابراین مسئولیت متوجه اداره محلی نمیشن. ما دیگه برنامه‌های اینجوری داشتیم. اولا میخوام بگم تنها این یک برنامه نبود که اجرا شد. ما کنسرت فراد دریا
با توجه به پیام‌های کسی شماری از روحانیون از جمله خطیب مسجد جامع گازرگاه به شما رسیده، به نوعی شما کوتاه آمدیم با حرکت.
ما
اگر کوتاه نیامدیم پس چرا این کنسرت لغو شد؟ با توجه به اینکه شما استقبال میکردید
فرهاد دریا این ریسک رو قبول کرد. این که آقای مرید نخواست کنسرت اجرا کنه، ما نمیتونیم با زور برای یک هنرمند بیایم بگیم که تو بیا برای مردم بخوان. این هیچ مسئولیت متوجهی داره. ما تمام امکانات رو برایشان آماده کرده بودیم تا در حد توان خود ما آماده دفاع از این کنسرت بودیم. نیروهای امنیتی ما آماده بودن. شما خود شما روزی که یک تعداد دیگه هم رفتن بعد از این کنسرت خواندن، تامین امنیت اونا رو هم ما گرفتیم. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ولی طبیعی است که در یک جامعه سنتی که ما داریم این چنین اعتراض ها ممکن اتفاق بیفته، مخالفت ها ممکن اتفاق بیفته و بارها ما شاهد این نوع اعتراض ها بودیم. حتی به خاطر یک موضوع بسیار کوچک در ولایت ما اعتراض صورت گرفته، منجر به زخمی شدن یک تعداد افراد گردیده. خب این چیزا در افغانستان که حالا تازه گام برمی‌دارن در راستای نهادسازی اهداف اساسی دموکراسی پیش می آید، اداره محلی به این جنوان مخالفت با اجرای کنسرت نکرده، امکانات خودشان در اختیارشان قرار داده، این که آقای مرید نخواسته تصمیم خودشان. بنابراین وقتی چنین تضاد دیدگاهی وجود داره، اعتراض کردن به این چنین روندها طبیعی است و یک تعداد افراد هم حتی در یک اعتراض مدنی ما می بینیم احساساتی میشن. در یک اعتراض مدنی، اون وقت در یک اعتراضی که جنبه دینی و مذهبی داره خیلی راحت در جامعه بی سواد ما میتونه از او استفاده ابزاری صورت بگیره، طبیعی است که مردم شاید احساساتی بشن، این چیزا پیش میایه. ولی ما به هیچ عنوان برای هیچ کس ای اجازه نمیدیم که خلاف قوانین کشوری ما عمل بکنن و مانع از اجرای چنین برنامه‌هایی بشن. شاید اعتراض شه، شاید تظاهرات شه، شاید در جریان تظاهرات کسی زخم بر بداره، ولی ما مانع نمیشیم. اما اگر فرد مجری برنامه نخواهد، ما به زور هم نمیتونیم او رو وادار بکنیم که آقای مرید بیا تو آواز بخون، و این کار ما نیست، چون او هم به عنوان یک هنرمند، یک باشنده کشور حق داره که بخونه یا نخونه.
آقای فصیحی، بدون بال اظهارات شماری از روحانیون، نهادهای جامعه مدنی در همون روزی که قرار بود که کنسرت در استادیوم ورزشی راد برگزار بشه، اعتراض نسبتاً گسترده به نمایش گذاشتن. این وضعیت اوج افرادگرایی در ولایت هرات خواندن. میخواییم با این حرکت خود چی چیزی به جامعه هرات نشان بدیم؟ شما
تشکر میکنم. من از شما و یک سلام ویژه خدمت تمامی شنوندگان عزیز و دوستان دور میز دارم. بحث بسیار جدی و اصولی در این روزها شکل گرفته است و او ای هست که متاسفانه ایده تفسیر میکنه که بین تجدد و یا تهجر و یا ایده تفسیر میکنه بین روشنفکری و یا دینی. اما یک بحث اساسی رو ما و شما باید بین در اینجا مطرح بکنیم و او ای هست که متاسفانه نهادهای جامعه مدنی، ما به دنبال تشویش از هان عامه نیستیم، ما به دنبال قدرت نمایی نیستیم، کار ما یک کار مدنی است. نهادهای جامعه مدنی حرکتشون بر اساس مدنیت استوار است. ما آمدیم چیکار بکنیم؟ آمدیم گفتیم که ما با ای که علمای دینی ما با توجه به قرائت‌های کنها از دین دارن و از موسیقی دارن و با توجه به اصول استنباطی‌های سه‌گانه ما و شما که داریم بر اساس از اصول ما باید حکم ثابت بکنیم، ای برمیگرده به قرائت‌های دینی خودشون که اونها موسیقی را حرام میکنن. خب حرام کردن. اما بحث اساسی ای هست که ما اولا برای تحریم موسیقی بر اساس ای اصول سیگانه، اصول سنت و اجماع هیچ گونه دلایل مشخصی نداریم. یک بحث. اما بحث دیگر، باز هم ما احترام میگذاریم به اصول اعتقادی و دموکراسی اینها، چون ما در یک دنیای دموکراسی زندگی میکنیم. بحث ما چیست؟ بحث ما است که متاسفانه عده از شخصیت ها بخصوص در لباس مقدس روحانیت ما و شما، ما افتخار میکنیم روحانیت داشته باشیم، اما عده آمدن از دین اسلام بهره برداری های سیاسی میکنن. ما با این مسئله مخالف هستیم. عده آمدن در پس این اسلام یک سیاست تهجر را در اینجا خوابانده. بس اینجاست وقتی به شما میگه در پشت تریبون های صحبت خود که کسانی که موسیقی میشنون و از موسیقی لذت میبرن اونها کافر هستن، به این عنوان که در تک تک خانه های ما و شما تلویزیون و رادیو وجود داره و تک تک تلویزیون و رادیوهای ما و شما قطعا در شب و روز موسیقی پخش میکنه، ولو برای یک نیم ساعت یا 20 دقیقه، یک امری طبیعی است. پس بنابراین آیا در چنین شرایطی این ملت همه کافر شدن و همه باید انتحار و استشهاد بشن؟ یک بس. بحث دیگه یه سه که متاسفانه وقتی که ما میگیم از اصول دینی و اصول مذهبی و فکری اسلام داره بهره برداری های صورت میگیره، آمدن در مقابل انتحار مسئله استشهاد را مطرح کرده است. ببینید، ما در مسئله استشهاد مسئله داریم که در مقابل کفر مطرح است. استشهاد از خود زمان، مکان و یک جایگاه مشخص خاص خود دارن، نه اینکه استشهاد بیاین در مقابل استادیوم ولایت هرات انجام بشن، نه اینکه استشهاد بیه در مقابل جوانان روشن دل ما و شما در جلوی استادیوم هرات انجام بشه. در اینجا مسئله استشهاد مطرح نیست. چرا استشهاد گفتم؟ در مقابل کفر مطرح است، وقتی مطرح است که دین اسلام، سرزمین اسلام، جایگاه اسلام در خطر باشه، قرآن در خطر باشه، اون وقت در او شرایط است که اسلام جواز دانسته که اگر مردم در این راه شهید بدن و خود برن در جلوی دشمن استادشن و کشته بشن حق است. اما همین قرآن ما و شما در قرآن صریحا فرموده یک نفر خود به قتل برسانه او گناه کرده، و حتی در جای دیگه گفته که اگر یک نفر بره مسلمان ها رو بکشه، یک نفس اینها از بین ببره، در حقیقت هزاران نفس دیگر از بین برده. ببین، پس اسلام ما یک چیز مشخص است، یک دینی مشخص با احکام مشخص، اما استفاده و قرائت های بدی که از اسلام از این صورت گرفته، همین مسئله باعث شده که این اسلام را در پوششش یک سیاست متحجرانه قرار بگیره، و این سیاست متحجرانه هم اسلام خراب بکنه، هم طالبان علوم دین خراب بکنه، هم دموکراسی رو خراب بکنه، و هم کشور رو به ویرانه بکشونه.
اشاره کردیم به فیزیک، بعضی افراد از چنین جوای استفاده سیاسی خاص خود خوردارن. دقیقاً باید به اساس آنچه که شما اشاره کردیم افراد دیگر باشن که از دنبال از اینا استفاده بهتر از این ببرن. اشاره شما بیشتر با چی گونه گروه ها یا افراد خواهد بود؟
بحث ما ایسته که ببینید، شخص مشخصی آمدن از مسجد شریف، کازرگاه شریف اعلام کردن، و در اونجا مستقیما فرمودند که کسانی که موسیقی میشنوند و از موسیقی لذت میبرند، اینا 100% کافر شده است. ما واقعا افتخار میکنم به داشتن انسانهای مثل آقای مجیب که در اینجا رسما بیان میکنه که ما قرائت های مختلفی از دین اسلام داریم جناب آشاپور، و ما به طور صریح نیامدیم که این شنیدن موسیقی را حرام بدانیم در اینجا، بلکه بین اباحت و کراهت مطرح است در اینجا. وقتی که چنین چیزی به طور قطع در دین اسلام وجود نداشته باشه، ولی اونها این را میه از تریبون اسلام و از مسجد بیان میکنه، ای به طور 100% در اینجا یک بهره برداری سیاسی از دین است، و او برای بهره برداری است که اینها میخواهند که در اطراف خود همین انسانهایی را که در اطرافش فعلا جمع است اینا را زیادتر بکنن تا حداقل بتوانند توسط اینها با یک سری معاملات سیاسی کلانتر دست پیدا بکنن. مشکل اساسی است، و یا به طور کامل بگیم که در قالب دین سیاست فروشی نمایند. مشکل اساسی جامعه ما اینجاست. پس بنابراین نهادهای جامعه مدنی متاسفانه در اینجا ادعای بد تبلیغ کردن. ما مخالف روحانیت نیستیم، ما جز بدنی روحانیت هستیم، ما در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم، اما ما به دنبال این هستیم که در این کشور بر اساس آزادی های دینی، آزادی های بیان و آزادی های دموکراسی عمل بکنیم. آیا شما در این تجمعی که نهادهای جامعه مدنی داشتن، شما دیدین که ما کسی را با تفنگ با زور تهدید کرده باشیم؟ نه. اما متاسفانه در مقابل کسانی که از دین کار سیاست میکنه، اونها عملا میگه که بله، ما این عده را شناسایی کردیم و به زودترین وقت سزای اعمالش میرسیم. پس بنابراین ما خواهش ما ایست که بحث دموکراسی باز است، گفتگوی آزاد باز هست، بیاییم مشکلات سیاسی و دینی خود رو در یک گفتمان سیاسی و دینی حل بکنیم، نیاییم به طرف این که ما یک بار دیگر به طرف تفنگ بریم، یک بار دیگر به طرف از این بریم که یک به یک دیگر چاقو بزنیم. ما به دنبالی هستیم که دیگر از پشت مسائل دینی تحجر سیاسی بر نخیزد، دیگر تحجرگرایی به اوج خود نرسد. همین ولایت ما و شما یک ولایت علم و فرهنگ است. اگر ما در چنین ولایتی نتوانیم یک کار هنری را، کار صلح را از طریق زبان هنر بیان بکنیم، پس از کجا بریم بیان بکنیم؟ همین کار هنر از طریق، همین کار صلح از طریق زبان در فرای ما و شما، در هلمند ما و شما، در جلال آباد ما و شما، و در مزار شریف ما و شما، و در کابل ما و شما بیان شده است، اما در هرات چرا بیان نمیشه؟ پس بنابراین این مسئله نشأت میگیره به این که متاسفانه دستان خارجی هم در اینجا دخیل هستند، کشورهای همسایه ما و شما هم دخیل هستند. اونها هم میخوان که
همسایه میتونم از این جو چی استفاده ببرن؟
100% اونها
به خصوص کشور همسایه غربی ما و شما فعلا در یک انزوای سیاسی جهانی قرار دارند. اونها میخواهند که در اطراف خود یک سری کشورهای خلوت یک خلوتگاه پیدا بکنه تا اینکه حداقل اگر چنانچه از طرف اسرائیل و کشورهای جهانی مورد حمله قرار بگیره یک خلوتگاهی داشته باشه برای گریز، یک خلوتگاهی داشته باشه که حداقل از اون جا مورد تخت و تاز قرار نگیره. پس بنابراین مباحث یک مبحث کاملا جدی و یک مبحث کاملا اساسی است، یک تحلیل یک موسیقی نیست. ما هم به دنبال این هستیم که به هر حال باید کشور ما و شما، وطن ما و شما و این شهر ما و شما باید سالم باراید، اما مسئله موسیقی نیست، مسئله بزرگتر از این مسئله است.
آقای راجی چی فکر میکنیم شما چون این برنامه ها در ولایات مختلف افغانستان به اجرا گذاشته میشه، اما هرات همیشه با چنین عکس العمل های از سوی گروهی موسوم به روحانیون یا خطبا همراه میشه، دلیل در کجا هست؟ چرا بالاخره این جو در داخل ولایت مانند هرات که از او به عنوان یک ولایت فرهنگی سخن گفته میشه کشته نمیشه؟
خیلی خوب، اتفاقا تناقض و پارادوکس در عمل و در گفتار و رفتار روحانیون در حوزه غرب یا در هرات مشهوده. به معنا که شما نگاه بکنید، کنسرتی که قرار بود در هرات پس از ماه مبارک رمضان امسال یا در روز سوم عید یا چهارم عید برگزار بشه، از لحاظ ماهیت و از لحاظ معنا و از لحاظ ارزش با کنسرتی که آقای فراد دلیا برگزار کرد تفاوت نداشت. هر دو یک پیام را ارائه میکردند و هر دو یک بار ارزشی داشتند. توجه میفرمایید، امین آقایانی که امروز این کنسرت زمینه برای اشاعه فحشا خواندند و ایر پیام آور گناه و معصیت معرفی کردند، یک سال یا دو سال پیشتر هم او کنسرت دیدند. توجه دارن، به همین شهر زندگی میکردن و از کنسرت واقف بودن. اگر انفجار شد یا نوعی دهشت افکنی شد، این گروه ها او رو به دوش نگرفتن و قبل از او هم تهدیدی نکردن. جالب اینه که آقاها حرمت موسیقی امسال کشف کردند که این کنسرت لغو کردن و حکم تحریم صادر کردن و فتوای حرمتی رو دادن، پارسال گپ نمیفهمیدن، یا اینکه میتونیم بگیم که نوعی رویکردی سیاسی یا منافی سیاسی اینها امسال مطرح بوده که پارسال او منافی سیاسی یا مطرح نبوده یا به او منافی سیاسی وقوف حاصل نکرده بودند موقف گرفتن. این جای سواله. گذشته از اینکه همین آقایانی که امروز فتوا میدن از پشت منبر که شنیدن موسیقی گناه بزرگه و فسقه و لذت بردن از او کفره، هر کسی که از این لذت ببره کافر میشه و هر کسی که بشنوه گناهگار و فاسق شمرده میشه.
اگر کجا تفکیکی داشته باشیم با انواعی موسیقی تا
نمیخوام آقا عرض بکنم که همونطوری گفتم، ابن حزم ظاهری یکی از علمای مشهور جهان اسلام در قرن سه زندگی میکرده، میگه در یک از کتابا خود میگه هر حدیثی و هر روایتی که درباره حرمت موسیقی آمده همه اینها غیر صحیحه، همه ضعیفه یا موضوعیه. و ما در اصول استنباط احکام قاعده داریم که از حدیث ضعیف و از روایت ضعیف شما حکم ثابت کردن نمیتونید. توجه میفرمایید، حرمت یک مسئله یا کراهت تحریمی یک مسئله به اصطلاحات اصولی و فقهی با شما صحبت میکنم، این چیزها مرهون دلالت قطعی و ثبوت قطعی مسئله کی مسئله نشده. البته ایده از فقها تفکیک کردن، گفتن موسیقی هایی که در اونها الفاظ نادرست و ناروا به کار برده نشه و در موسیقی شراب خورده نشه در اون جمع، یا موسیقی که شهوت برانگیز و تحریک آمیز نباشه، این موسیقی ها حلاله، مباح، اشکال نداره. ابو حنیفه رحمت الله علیه صاحب مذهب احناف همین باور داره، میگه اگر در محفل شما دعوت شدین که در اون محفل موسیقی بود برین بشین، اشکال نداره، مشروط به اینکه موسیقی شهوت انگیز و تحریک آمیز نباشه. و اتفاقا کنسرتی که اینجا برگزار میشد چی بود، ماهیت چی بود؟ این کنسرت در اون چی خونده میشد؟ اشعار مهنی و ملی خونده میشد، اشعاری که اونا مردم به صلح و به برادری و به دوستی تشویق میکرد. توجه میفرمایید، و در این کنسرت اینجا برگزار میشد کجا اختلاط زن و مرد بود؟
در کنسرت گذشته اختلاط زن و مرد صورت گرفته بود. همه کنسرتایی که ما امروز می‌بینیم اختلاط زن و مرد هست، اشکال نداره که اینا در صورتی که اختلاط زن و مرد نباشه، فساد و فسق و فجور و فحشای نباشه که در اینها نبوده، هیچ اشکال نداره، هیچ فقیه و حکم برمت نکرده. حالا آقایی که حکم میکنن برمت، من نمی‌فهمم که یا با الف با مسائل دین آشنایی ندارن، یعنی اینا چیزای خیلی سطحیه، چیزای خیلی سادیه، تمام فقهای چیزا رو ذکر کردن، یا بینا آشنایی ندارن، یا اگر دارن طوری که آقای فصیحی فرمودن شاید منافی و متامی سیاسی داشته باشن و خود اغماز میکنن در حقیقت. این مسائل نادیده میگیرن، افراط به خرج میدن، جزمندشی به خرج میدن به خاطر یک مسئله ای که مباحه، حد اکثر اگر خیلی ما با هم تشدید کنیم مکروهه، اور به درجه حرام قرار میدن و کسی که عامل بو باشه اور فاسق و کافر معرفی میکنن.
آقای نوری، مردم به این باورن که مقامات محلی به نوعی کوتاه آمدن در مقابل اظهارات شمار از این افراد، اگر فرض کنیم که قضیه به همین منوال پیش بره، اقدامات بعدی خود مقامات محلی اگر کدام پروگرام دیگه در آینده باشه باز هم به می شکل پیش خواهد رفت، یعنی اقدامات بعدیش ما چیز دیگر خواهد بود؟
مثلا میگن مردم اداره محلی ولایت هرات کوتاه آمد، تمامی تدابیر برشان گرفته بود و صراحتا برای آقای مرید گفته شد که ما آماده اجرای کنسرت شما در ولایت هرات هستیم، ولی تصمیم نهایی را خود آقای مرید گرفت. ریاست محترم اطلاعات فرهنگ ولایت هرات و بخش فرهنگی مقام ولایت هم تمامی تلاش‌های خودشان در این راستا انجام دادند. یک سند جالبی مبنی بر این که تلاش های سیرت گرفته، چون ادعا میشه که ریاست اطلاعات فرهنگ مخالفت کرده، شما وقتی مجله کلی در ورق بزنه این گزارش در این مورد نشر شده و مستقیما رئیس اداره اطلاعات فرهنگ ولایت هرات موقف گیری خودشانه در مقابل اجرای کنسرت اعلان کردن و گفتن که ما آماده اجرای این کنسرت در ولایت هرات هستیم و تمامی امکانات را برای اجرای این کنسرت فراهم کردن، همچنین بخش فرهنگی مقام ولایت.
ما بعضی از نهادهای امنیتی در ولایت هرات یادآوری کردم از اینکه شورای نظامی دینی در کنسل شدن این کنسرت نقش بارز بازی کردند.
زمانی که یک هنرمند، ما این رو میخواییم بگیم که ما از لحاظ امنیتی مشکل نداشت برای اجرای این کنسرت، ما آماده تامین امنیت ازی بودیم، تهدیدات امنیتی در تمام کشور وجود داره، من جمله ولایت هرات این چیزا اتفاق میفته، تهدید اعتراض هم در ولایت هرات وجود داشت، ولی به زمانه نبود که اداره مالی ولایت هرات نمیخواد که این کنسرت اجرا بشه.
ما مثل این کنسرت سنجش شما نداشتیم،
ما مثل این کنسرت هفت برنامه دیگر هم اجرا کردیم، یا با بزرگی از یا با کوچکتر از این. اون گروپای بزرگ هنرمندای آمریکایی فرانسوی رو داشتن که در این شهر ما کنسرت اجرا کردن، ولی تصمیم نهایی رو آقای مرید گرفتن نه ما. ما نمیتونستیم، اگر فرضاً شما نخواهیم این برنامه تان اجرا بشه، ما میتونیم به زور شهر شما بقبولانیم که این برنامه رو اجرا کنیم. تصمیم آقای مرید یک تصمیم شخصی بوده، به هیچ عنوان ما اجازه نمیدیم به خاطر کسی که تهدید کنه یک برنامه در ولایت هرات اجرا نشه. ما برنامه بزرگتر از این هم اجرا کردیم و هیچ نوع مشکلی بر اینجا وجود نداشت، ولی تهدید امنیتی وجود داشت. این که یک تعداد افراد ادعا میکنن و ادعای شخصی است، خیلی صحبت های دیگه در این ولایت صورت میگیره خلاف واقعیت هایی که در این ولایت وجود داره.
بعضی صحبت ها از آدرس خود مسجد گازرگاه شریف از سوی خود آقای مجیب الرحمن مطرح شده که به نوعی دفاع کرده از رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، او را به عنوان یک جوان صادق این شهر خوانده. این صحبت از این شکل برداشت شده و بعض از رسانه‌ها یادآوری کرده که در این راستا ریاست اطلاعات و فرهنگ یک همکار خوبی با اینا بوده.
من نظر از اونا را از یک مجله میخوام براتون بگم. شما اگر مجله کلی در ورق بزنیم، رئیس اطلاعات فرهنگ موقف روشن خود از اجرای برنامه‌های فرهنگی در ولایت هرات و من جمله برنامه کنسرت شفیق مرید اعلان داشته. این که یکی از مولوی صاحبا از ما در از یکی از رئیسای اداره ما تعریف میکنه، خانشان آباد.
آقای فصیحی، راه های اساسی برای مبارزه با این پدیده در جامعه کنونی هر چی هست به باور شما؟
بسیار کوتاه من میگم خدمت شما. ببینید، ما فعلا به طرف به پیش حرکت میکنیم، ما به طرف از این حرکت میکنیم که ما میخواهیم آزاده های بیان، آزاده های دینی، دموکراسی را در کشور خود میخواهیم نهاده نبکنیم. اونچه که مسئولیت ما هست در شرایط کنونی این هست که باید به گروه های مدنی و اجتماعی یک فضای بدیم که در این فضا اینا حرف هایشان را بتواند بگویند. از این فضا ما نباید جلوگیری بکنیم، اما از طرف دیگر جناب آقای مجید دوست ما
آقای راجی
حرف اساسی رو گفتن. متاسفانه در چنین شرایط ما و شما میاییم، به حرفهای یک عده از انسانهای محدود در این شهر که اونها خودشان رسماً بیان میکنه که ما انتحاری داریم، استشهادی داریم و آماده هستیم، اما به مسائل جزایی اونها رسیدگی صورت نمیگیره. ولی در قبالش متاسفانه از یک چنین برنامه فرهنگی و از طرف دیگه حقوق یک عده بسیار زیاد در اینجا نادیده گرفته میشه و باعث میشه که تا چنین فضایی به وجود بیاد. بحث مایی هست که ما به طرف آزادی بیان و آزادی دین و ادیان در حرکت هستیم، بیایم زمینه امنیتی و زمینه فعالیت‌های مدنی را در این شهر فراهم بکنیم تا اینکه از این فضا ما بتوانیم یک آینده بهتر و خوبتر را در این شهر شاهد باشیم. اگر چنانچه دولت ما، حکومت ما یک بار دیگر به چنین فضاهای اختناق آمیز و به گروه‌های فشار و زور اینا میدان دهد و بگوید که ما توان مبارزه با اینها را نداریم، بفهمیم که دیگر بعد از افرادگرایی در این شهر به اوج خود خواهد رسید. چرا؟ به خاطر از اینکه ما در همین شهر انسانهای زیادی داریم که اونها به طرف آشوبگری در حرکت هست متاسفانه. پس بنابراین ما خواهش ما و تقاضای ما چیست؟ ایست که باید به یک جامعه مدنی ما، به یک فرد مدنی ما هم اجازه صحبت کردن داده بشه و به یک روحانی ما اجازه صحبت کردن داده بشه. کسی که مخل امنیت عمومی و امنیت ملی در کشور میشه او باید مجازات بشه.
سپاسگزارم از میمانان گرامی، آقای محی‌الدین نوری سخنگوی والی ولایت هرات، عزت‌الله راجی صاحب نظر در امور دینی و هم